خب عرض می شود که وارد بحث بشویم. ما در سلسله دروس و مباحث سلوک دیندارانه در جهان معاصری، حقیقتاً این روز گرم و این راه دور و با زبان روزه، کسانی که اینجا هستن خیلی باید عاشق این مباحث باشن و الا گمان می کنم که کسی که رغبتی نداشته باشه خب قدم نمی گذارد به این مجلس. به همین سبب من خیلی متشکرم از عزیزانی که قدم رنجه کردند و به این محفل تشریف آوردند. در جلسات پیشین اجمالاً بحث می کردم که وارد دینداری نشده ایم هنوز، که جهان معاصر چه جور جهانی است، و به جای این که به کلیات و انتزاعیات بپردازیم، من به اقوال پاره از بزرگان و متفکران دوران معاصر پرداختم برای این که توضیح بدهم که ما میراث‌خوار اندیشه چه کسانی هستیم، چه کسانی که متفکرانی جهان جدید رو شکل دادند، ذهن مردم معاصر آبش خورشون کجاست و از چه تغذیه کرده است. ما ممکن است که بسیاری از آثار این متفکران رو نخوانده باشیم و اطلاع دقیقی از آنها نداشته باشیم، اما بذر اون اندیشه ها و مخصوصا محصول اون اندیشه ها چنان در جهان جدید و در غرب جدید به خصوص پخش شده و تأثیر خودش رو نهاده که هیچ یک از ما از اونها بری و مسئول نیستی، مثل یک طوفانی که در گرفته و در وزیدن است و همه ما هم معروض این طوفانیم و بخواهیم و نخواهیم از آن اثر میپذیریم. بادیست که یا سیلیست که ما رو با خود برده و میبرد، و پریشانی این سلسله را آخر نیست. هیچ کس هم نمیدانه حقیقتاً که به کجا میرسد. پیشبینی های زیادی شده و مخصوصا در دوران جدید همیشه نسل‌های جدیدی که آمده اند و برخواسته اند و به تفکر نشسته اند عموما اظهار ناامیدی میکنند از آینده بشر با این سرعتی که گرفته، که از نظر بعضی به سوی نابود کردن خیشتن میرود. و همچنین یعنی به همین دلیل پاره از حرکاتی که اگر در قرن پیش می دیدیم برای ما بسیار شگفت انگیز بود، امروز رفته رفته عادی می شود. یعنی حرکات جنون آمیزی که بعضی ها نشان می دهند، ریاکشنی که به مدرنیته در واقع دیده می شود، این ریاکشن ممکن است که مدلل نباشد اما معلل است، یعنی بالاخره علتی در پی دارد و به همین سبب رفته رفته نرم می شود، یعنی به تدریج همه گیر می شود، اینجا و اونجا، در آمریکا، در شرق، در غرب، همه جا. و حقیقتا متفکران و اندیشمندان هم درمانده اند در تبیین این حادثه های غریب و شگفت‌انگیز و ناگوار که در اطراف ما رخ می دهند. دنیای معاصر دنیای فوق العاده پیچیده و بغرنجی شده، برخلاف دنیای ما قبل مدرن که از چنین پیچیدگی البته برخوردار نبود، علم ساده‌ای داشت، دین ساده‌ای داشت، طبیعت شناسی ساده‌ای داشت، خداشناسی ساده‌ای داشت، یعنی در قیاس با اونچه که امروز ما داریم، و مردم در یک آرامش نسبی به سر می بردند و اجزاء مختلف جهان خود رو با یکدیگر متعادل و متوازن کرده بودند. یعنی دینشون با علمشون، با طبیعت شناسیشون، با طبشون، با ریاضیاتشون، همه با هم میخوند، همه به یکدیگر کمک میکرد و همدیگر رو در یه سطح موزونی نگه میداشتن. در جهان جدید این تعادل تقریبا از بین رفته است. در جوامعی مثل جوامع ما، جوامع جهان سومی، اون تعادل پیشین رفته و تعادل تازه‌ای به جای اون تعادل ننشسته است، و به همین سبب است که گفته می شود که ما در دوران ترانزیشنیم، دوران گذاریم، از جایی به جایی داریم عبور میکنیم و الان میان راهیم، نه در شهر قبلی هستیم که بودیم، نه در شهر بعدی که میخواهیم برسیم و حالا آیا برسیم یا نرسیم. در این میان راه هم سرگردانیم، معلوم نیست کجاییم و خودمون رو هم گم کردیم. اما خب شاید بتوان گفت در مغرب زمین به معنا من المعانی به جای تعادل پیشین تعادل تازه نشسته است، یعنی دوباره علم و دین و طبیعت شناسی و انسان شناسی و همه چیز دوباره به یک تعادل تازه رسیده اند و اون کانفلیکت پیشین رو ندارند. البته این جامعه هم از دل این کانفلیکت ها عبور کرد، هنوز هم تنشن وجود داره و اساساً بدون تنش که هیچ اجتماعی نیست، اما شاید بتوان گفت که راهی رو یافتن ولو راه ناقصی رو برای حل کردن این تنش ها و هضم کردنشون، فرو خوردنشون، بیرون رفتن از اونها و در یه سطح بالاتری حرکت کردن. اما زندگی حل مسئله است خلاصه، یعنی نمیتوان گفت که هیچ روزی ما از مسئله خالی خواهیم بود و میتوانیم یک آرامش گورستانی پیدا کنیم که هیچ دشواری در راه و در کار ما نباشد. باری یکی از اندیشه هایی که جهان مدرن ما رو ساخته، یا دست کم ما با او دیگه امروزه رویاروی و شاخ به شاخ روبرو هستیم و سر و کار داریم، مسئله سکولاریزم است که در نوبت پیشین هم قول داده بودم که در این باب سخن بگویم. برای اینکه مسئله ایست که از اوائل قرن بیستم جامعه شناسان اون رو به جد گرفتن و حتی آمدند و گفتند که سرنوشت تاریخ بشر سکولار شدن است، یعنی حالا جامعه های غربی رفته رفته جوامع شرقی هم به این قطار، به این کاروان خواهند پیوست، یکی پس از دیگری دوران سکولاریتی و سکولاریزم رو خواهند گذران و جهان یکسر سکولار خواهد. لذا در باب سکولاریزم بسیار نوشتن، بسیار بحث کردن و یک تاپیک خیلی فربه بود در جامعه شناسی و در فلسفه، بعدن هم در فلسفه وارد شد، سخن در بارش بسیار گفته شد. خب قرن بیستم قرن بسیار عجیبی بود، یعنی حقیقتاً از هر حیث که شما بنگرید از حوادثی آکنده است که هر کدامش ما رو دعوت به تفکر عمیق میکنه، اون از طرف اکتشافات علمی، اون طرف علوم انسانی در فلسفه که اتفاقات مهمی افتاد، بعد جنگ های جهانی، بعد فرو ریختن امپراتوری عثمانی، فرو ریختن شوروی، وجود آمدن انقلاب اسلامی و اتفاقات خیلی مهم و مهیب و فربه که حقیقتاً به راحتی اینها رو نمیتوان هضم کرد. تاریخ بشر یک غلط فوق العاده عجیبی خورده است و ما با قرن 19 هم که پیش از قرن 20 بود خیلی فاصله گرفته ایم و اگر قرن 19 هم رو یا 18 هم رو در از چشم قرن 20 هم نگاه بکنیم، به نظر میاد ظاهرن قرنهای خیلی آرامی بودن، گرچه اونا هم برای خودشون مسائل و تقدقه ها و جنگ ها داشتن. با همه نحوال قرن بیستم پر از این حوادث عجیب بود، هم فکری و هم نظری عملی، هم در دوستی و هم در دشمنی و آدمکشی که دیگه گوی سبقت رو از همگان رو بودند. حقیقتاً من همیشه فکر میکنم که یه ادعایی که میگن بزرگترین جنگ ها در تاریخ بشر جنگ های مذهبی بوده، اینا هیچ وقت نگاه نمی کنن که دو جنگ جهانی اول و دوم که به اندازه تمام جنگ های تمام تاریخ کشته و مجروح داده، اینا جنگ های دینی نبودن، اینا طبعا جنگ های سکولار بودن و آدم های غیر دینی یا بی دین یا بی اعتناع به دین به جان هم افتادن، اونم نه به خاطر دین، به خاطر یه مسائل دیگری. به هر حال سکولاریسم در قرن بیستم جاگیر و پاگیر شد، مستقر شد، متمکن شد در جوامع غربی و خصوصا در اروپا، آمریکا تا حدودی حکایتش جداست، ولذا موضوع تأملی شد برای جامعه شناسان و فیلسوفان و دیگران و لذا میتوان او رو یکی از نیروهای شکل دهنده جهان جدید نامید، یکی از نیروهایی که اتفاقا با دیانت و با مذهب ارتباط بسیار نزدیک دارد. بعضی ها که معتقدن اصلا اعدا عدو دیانت است، یعنی دشمنترین دشمنان دین است، و از این در که سکولاریته وارد بشود دیانت از اون در فرار میکنند. و اساسا مهمترین فراورده انلایتنمنت، یعنی دوران روشنگری رو سکولاریته میدانند که جهان سکولار شدن جهان، و به همین سبب هم بیرون رفتن دین از در دیگر و پخش شدن و گسترده شدن ذهنیت سکولار در جهان جدید. حالا ما با این داوری ها موافق باشیم یا نباشیم، سکولاریته علی ای حال مقوله قابل شناخت و قابل تأمل است، و من میکوشم که یک یا دو جلسه رو مصروف این امر بکنم تا بحث های ما بعدم و در مقام نتیجه گیری روشن‌تر باشه. از خود سکولاریته اگر آغاز بکنیم، خود اولین مسئله همینجاست. یعنی ما اگر نیمه اول قرن بیستم بودیم، شاید تعریف سکولاریسم آسان‌تر بود، برای اینکه این همه تشعب و انشعاب در اون پدید نیامده بود، این همه اختلاف نظر درباره اون پدید نیامده بود. ولی اکنون حقیقتاً ما با یک صفحه خط خطی روبرو هستیم و حرف‌های بسیار متناقضی در این باب زده شده است که کار رو بر همه دشوار کرده. شما در این روزها، در این سالها، هر کتابی یا مقاله رو در باب سکولاریسم اگر ببینید، مراجعه کنید، خواهید دید که اول به تعریف سکولاریسم می‌پردازند و بعد اختلاف نظرها آغاز می‌شود و هر نویسنده‌ای مجبور برای خودش یک رأی رو اتخاذ بکند تا همسخنی با خواننده پیدا کند. اینطور نیست که همین که گفتن سکولاریسم بر همه معلوم باشد که مراد چیست. واقعا مراد معلوم نیست. چند سال پیش در آلمان من در یک سمینار خیلی مفصلی که دقیقا در باب سکولاریسم و رابطش با دین بود شرکت کرده بودم، پاره ای از اعاظم این فن، یعنی کسی مثل آقای حسین کازانووا یا چارلز تیلر که بعدا کتاب خیلی مهمی تحت عنوان سکولار ایج چاپ کرد، و کثیری از متفکران و متخصصان این فن در آنجا حضور داشتند. من به یاد دارم که آقای چارلز تیلر، فیلسوف کانادایی و نویسنده این کتاب مهم، اونجا در روز دوم بود، سوم بود، کی بود، برخاست و پیشنهادی کرد. گفت من پیشنهادم این است که دیگه ما واژه سکولار رو به کار نبریم، برای اینکه این واژه واجد اونچنان معانی متعدد و متفرق و مختلفی شده که زیانش بیشتر از سودشه. یعنی ما با گفتن این واژه یکدیگر رو بیشتر گیج میکنیم، یکدیگر رو بیشتر از همدیگه دورتر میشیم و نه تنها روشنگر نیست بلکه ظلمت افزاست. چه بهتر که چیز دیگری رو پیشنهاد کنیم و اون رو به کار ببریم. ولی البته چیز دیگری هم پیشنهاد نشده و این واژه همچنان کاربرد داره تا عمرش به سر بیاد و به مرگ طبیعی بمیره و ببینیم بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد. فعلا ما ایم و این جنازه باید به هر حال به دوش بکشیم و چیزیست که یک کولباریست که از گذشته باقی مانده و در این انبان اونقدر اندیشه ها و فکر ها و نظریات و معانی نهاده و نهفتند که وارسی اینها و جدا کردنشون از یک دیگر کار بزرگیست، کار کارستانیست. ما هم چون وارد این بحث شدیم، بخواهیم نخواهیم پا در این جاده گذاشتیم و جاده‌ای که خارزار است، چمنزار نیست و راه رفتن در او، پیش رفتن در او چندان آسان نیست. من همیشه مثال زدم، گفتم که گاهی کار کردن مثل شنا کردن در استخر شیره میمونه. در استخر شیره شما 100,000 بار که دست و پا بزنی یه سانتیمتر هم جلو نمیرین، اما بالاخره چون شیرینی داره این کار رو میکنید. مثل آب نیست. واقعا گاهی این چنین میشود. این اون مثال رو من برای اون زدم که چون به ما ایراد میگرفتن که شما اوائل انقلاب رفتید و خدمات کردید، گفتم بله ما خدمات کردیم به مردم، اما اگر کسانی در اون روزگار بودن میدیدن که خدمت کردن مثل شنای در استخر شیره میمونه. یعنی کار میکنی و دست و پا میزنی و پیشم نمیری و لعنه مردم رو هم به جان باید بخری و تشکر که نمی کنن هیچ، به جای او ملامت هم میکنن. ولی گفت خب ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. از واژه سکولاریسم شروع کنیم. ببینید کلمه سکولوم یونانیه به معنای اینجا و اکنون، و تمام معنای سکولاریسم بعدن هم میتوان گفت که از همین منشأت میشود. اینجا و اکنون، وقتی فکری مکتبی به اینجا و اکنون میپردازد این میشود سکولار، فکر سکولار. اینجا و اکنون دقیقا معناش این استش که کاری به بالا نداره، کاری به بعدم نداره. یعنی خیلی روشن است معنا وقتی که گفتن سکولاریسم، یعنی ماوراء طبیعت نه، معاد و آینده و قیامت هم نه. این نه‌ها به معنای نفی اونها نبود، به معنای قفلت از اونها یا عدم توجه به اونها و جدی نگرفتن اونها بود. کاری نداریم که ماوراء طبیعتی هست یا نیست، در حساب نمی آوریمش. کاری نداریم که آیندهی به نام قیامت، محشر، جزا، ثواب، پاداش، کیفر هست یا نیست، اونها رو در حساب نمی آوریم. ما این و این جهان و این زمان، اینجا و اکنون که در آن زندگی می کنیم، به همین می پردازیم، تمام هوش و حواسمون رو به همین می دیم، برنامه ریزی برای این زندگی می کنیم، نه زندگی بعدی به فرض وجود، چه باشد چه نباشد. برای این جهان کار می کنیم و چنان که گفتم تمام همت ما مصروف زندگی این عالم، بهبود بخشیدن به آن و پیشرفت داشتن در آن خواهد بود. ببینید این هسته سکولاریسم است. البته بست بسیاری پیدا خواهد کرد چنان که خواهم گفت، ولی دقیقا بدانید که سکولاریسم روی چه چیزی تأکید دارد. روی این زمان و این مکان، اینجا و اکنون. ترجمه کلمه سکولاریسم در زبانهای دیگر مواجهه با مشکل شده است. در زبان فارسی خود ما، در زبان عربی که قدری به ما نزدیک است، لاتین، در زبانهای لاتین اروپایی همه کلمه سکولاریسم هیچ که عوضش نکرده، با تلفظهای تا حدودی مختلف ولی ریشه همان است. عرب ها یک کلمه ای را آوردن به میان که خودشونم امروز بر سر خواندنش اشکال دارن. کلمه ایست که علمانیت نوشته میشه. علم رو که میدونیم چیه دیگه، حالا یا آنیت هم سرش بذاریم، مثل عقلانیت مثلا. از علم اگر یه مصدر جعلی بسازیم در عربی میشود علمانیت. عرب ها علمانیت میگن، منتها بعدها کسانی اومدن گفتن که این علمانیت نیست و علمانیت است با فتح عین، و از علم نمیاد بلکه از عالم میاد، که این دومی مفهومتر و مقبولتر هم هست. علمانیت به معنای توجه به این عالم، نه توجه به علم. گرچه که علمانیت به معنای توجه به این عالم متضمن توجه به علم هم هست، و در واقع از انلایتنمنت، دوران روشنگری به این طرف، علم تماما در خدمت این عالم و زندگی آدمی در روی کره زمین بوده است. یعنی علم هم سکولار شد، این جهانی شد، عالمی شد. اما ترجمه سکولاریسم به علمانیت که یک کلمه دشوار خوشتراشی نیست، با همه احوال خیلی رایج است و به کار میبرن. من خودم پیشنهاد کردم به عربا که شما بیایید و به جای او کلمه دهرنه به کار ببرید، که از کلمه دهر گفته میشه، ساخته میشه. دهر در عربی یعنی روزگار، یعنی زمان، چون سکولوم خودش لغتاً یعنی زمان، یعنی روزگار. در گذشتم آدمای دهری به کسانی میگفتن که دیندار نبودن. ما خودمونم گاهی میگیم فلانی دهریه، اما ریشهشو اگر بگیرید کلمه دهر به معنای زمانه، یعنی معتقد بودن که ما جهان ما ورای زمان نداریم، همین جهان زمانی رو داریم، همین تمپورال اوردر به اصطلاح. من دیدم الان در ادبیات عربی کلمه دهرنه و اینا به کار می رود، ولی بیشتر المانیت است. تو فارسی هم ما میتونیم اون رو دهریگری ترجمه بکنیم، اما من دیدم که خیلی جاها گیتیانه به کار بردند. کلمه گیتی به معنای عالم رو گرفتن و ببخشید به جای سکولاریزم و به منزله معادل سکولاریزم گیتیانه رو به کار بردن، که خیلی هم جا نیفتاده حقیقتا و الان هم شاید گوش بعضی از شما نرسیده باشید، نشنیده باشید کلمه گیتیانه رو. شاید هم بر قیاس همون المانی و المانیت ساخته باشن. در فارسی هم الان سکولاریزم به کار میره، یعنی بیشتر فهمیده میشه تا کلمه گیتیانه. من در ترکیه هم بودم که گاهی کلمه سکولار به کار میبرن، یعنی این ترجمه های این چنینی فکر میکنم خیلی سودی نرسانده است. باری بعد هم نیست به همین شکل بماند، برای اینکه چنان که برای شما خواهم گفت، سکولاریزم اصلا مولود تاریخ مسیحیت غرب است، مولود تاریخ فرزند مسیحیت غربی است و این اساسا به حیطه های دیگه، خطه های دیگه، فرهنگ های دیگه نمیخوره. و این که بعضی ها مثلا میکوشن که قصه سکولاریزم رو در اسلام پیاده کنن، نمیدونم در جای دیگه پیاده کنن، حالا خوب باشه یا بد باشه، میخوام بگم اصلا وصل زدن دو چیز ناهمرنگ و ناهمسان است به یک دیگر. یه امریست متعلق به یه فرهنگی که از یک طرف غربیست و درش روشنگری رخ داده، از یه طرف دیگه مسیحیست، پاره ای از فرهنگ همین سرزمین علیه پاره دیگری از او جنگیده و این جنگ منتهی شده به بست سکولاریزم در این سرزمین. چنین پیشینه‌ای در تاریخ‌های دیگه، در تاریخ فرهنگ‌های دیگه وجود نداشته است. الان هم که مدرنیته همه‌گیر شده، بازم اگر فرهنگ‌های دیگه با مدرنیته مسئله دارن، می‌جنگن یا می‌کوشند که با او کنار بیان یا اون رو بومی کنن به اصطلاح، با همه این احوال معناش این نیست که با سکولاریته می جنگن یا می خوان سکولاریته رو بومی بکنن. این هم یکی از اشتباهات خیلی رایج و شایع است، حتی در میان اینتلکچوال ها، که مدرنیزاسیون رو با سکولاریزاسیون یکی می گیرن، مدرنیته رو با سکولاریته یکی می گیرن و فکر می کنن که اینها هماهنگن، در دست دست در دست یک دیگرن و هر جا این رفت ناگزیر اون هم باید بیاد. اینا همراهیشون بالعرض بوده است، نه به ذات. یعنی تاریخ مغرب زمین از قضا این دوتا رو کنار هم نشانده است، بالاتفاق، نه به ذات و به ضروره. یعنی چنین نیست که یکی منطقا اقتضای دیگری بکنن. این تفکیک ها فوق العاده مهم است برای این طی مسیری که در پیش داری. خب باری، پس از اینجا که آغاز کنیم که سکولاریته به معنای این زمانی و این مکانی و این جهانی است و توجه به این عالم و سلب توجه از جهانهای دیگر به فرض وجود، اون جهانهای دیگر رو کی معرفی میکرد؟ خب ادیان معرفی میکردن، یعنی علم که معرفی نمیکرد، حتی فلسفه یونانی که معرفی نمیکرد، دین بود که جهان دیگری رو معرفی میکرد، که جهانی قبل از ما، جهان ملائکه، جهان عالم ملکوت و غیره، و جهانی پس از مرگ، جهان قیامت. خب و همین دلیل سکولاریته در واقع رویارویی با دین بود، وقتی که گفت ما با اونها کاری نداریم و تمام هم خودمون رو منحصر به زندگی این جهانی میکنیم. معنیش این بود که میخوایم یک نوع رهایی از دین پیدا بکنیم. به همین سبب سکولاریزم رفته رفته به معنای رهایی از دین و رفته رفته پس از آن به معنای ضدیت با دین، مخاصمت و نزاع با دین شمرده شد. یعنی نه تنها رهایی و جدایی از دین، بلکه روبروی او ایستادن و او رو فرو کوفتن و به زمین زدن و نیروی او رو ستاندن و نقش اجتماعی او رو پاک از میان بردن، به این معنا گرفته شد. این معنای دوم همون معنایی است که به او سکولاریزم میلیتانت میگن، سکولاریزم ستیزگر. خب و این سکولاریزمی است که تو بعضی از کشورهای اروپایی است، یعنی خصوصا تو فرانسه، و بسیاری از این حرکاتی که توی فرانسه شما میبینید به دلیل سکولاریزم ستیزگرش، این سکولاریزم بی‌طرف نیست، سکولاریزم نیست که اونجا بنشینه بگه ادیان سر جای خودشون کارشون رو بکنن، ما هم دین نداریم ولی کار اونا هم کاری نداره، اینطوری نیست. دخالت میکنه و هر جا پای دین باز میشه میکوشد که پاشو قلم کنه، اجازه ورود به عرصه عمومی نده، روسری دخترها رو تو مدارس سنتی ممنوع کنه، بچه های مسلمون رو توی مدارس وادار به خوردن گوشت خوک بکنه. اینا کاریست که فرانسه داره صورت میگیره. یا مثلا در سوئد این اواخر دیدید که قانون گذروندن که مردا باید با زنها دست بدن اگر زنی دستش رو دراز کرد و امثال اینا. اینا سکولاریزم، ببخشید، بله سکولاریزم میلیتنت هست، یعنی ستیزگر، یعنی وایستاده و موضع میگیره در مقابل دین، موضع میگیره، موضعش بیطرفی نیست بلکه جانبدار است و یک طرف رو گرفته و در مقابل طرف دیگر ایستاده و اون رو پس میراند. در ترکیه که میراث‌خوار سکولاریزم فرانسه است و قانون اساسی خودش رو بر همون مبنا گرفته، شما میبینید که این سکولاریزم ستیزگر تا حدودی اونجا هم رونقی داره و طرفدارانی داره و از سکولاریزم نوعی ستیزگری رو درک میکنن. من همینجا قبل از اینکه پیش بریم یه نکته رو اینجا اشاره کنم. سکولاریزم ادعا میکرد که خب نسبت به دیانت بی‌طرف است و کاری نداره به اونها، بگذار متدینین هم مسلمون هم مسجدشون داشته باشن، مسیحی هم کلیساشون داشته باشن، کتاب بنویسن، سخنرانی کنن، درس بدن، هر کارشون میخواد بکنن. برای اینکه سکولارها مطمئن بودن، جامعه شناسان سکولار به اونها گفته بودن که شما خیالتون راحت باشه، دین رو به زوال است، رو به مرگ است. یه عده‌ای که یک جنازه رو به دوش گرفتن یا خودشون خسته میشن جزاره میزنن زمین، یا این جنازه چنان میپوسه و متلاشی میشه که دیگه هیچ گرده او نمیگردن. بذار یه عده‌ای که یه مش حرف یاوه میزنن با همسرشون گرم باشه، اینها پیروان و طرفداران یک امر رو به زوالند، مرگ حتمی اونها فرا خواهد رسید. به تعبیر مارکسیستا اون موقع که راجع به بورژوازی میگفتن که اینا گور خود رو با چنگال خود خواهند کند. به همین دلیل یه نوع تسامحی نسبت به دین نشان میدادن. این تسامح از سر بزرگواری نبود، از سر این هم نبود که بالاخره حقوقی دارد هر کسی، اگر بنده فلان دین رو دارم خب حق من است که داشته باشم، اگه شما هم دیانت دیگری دارید حق شد، از اینان هیچ کدوم اینا نبود. ظاهرش، لعابش، لفافش این بود، اما باطنش این بود که ما اینجا با یک چیز میرا، میرنده روبرو هستیم، ولش کنید چند سال دیگه، چند دهه دیگه از میان خواهد رفت، این شرش رو از سر ما کوتاه خواهد کرد، حالا بذار باشن بچرخن یه چیزی هم بگن. اما سکولاریزم از وقتی میلیتنت شد و ستیزگر شد که دین سر بلند کرد و در نیمه دوم قرن بیستم رفته رفته اینا متوجه شدن که اون پیشبینی که کرده بودن که جهان رو به سکولاریزم میرود، که اسمش بود سکولاریزیشن تیزس، تز سکولاریزاسیون، که معناش این بود، یعنی پیشبینی جامعه شناسان که جهان رو به سکولاریزم میرود و مثلا تا آخر قرن بیستم دیگه همه جا سکولار هست، و دین از میدان به در رفته است. وقتی پیشبینی به وقوع نپیوست و یکی از مهمترین علامتاش که آلارمی بود و هشداری بود همین انقلاب اسلامی در ایران بود. جامعه شناسان کاری نداشتن که انقلاب خوبه یا بده، حقه یا باطله، اینا که بیزنس جامعه شناس نیست که در این چیزا دخالت بکنه. بیزنسش این است که یه پدیده رو وقتی که رخ میده این پدیده رو جدی بگیره، بگی این اتفاق افتاده، یه عده‌ای به نام دین دارن یه حرکتی میکنن تو این جامعه، تو این جهان، و حرکتشون هم داره تأثیر میذاره. خب کم کم خوبه هم تأثیر گذاشته، یعنی الان منطقه مسئله دار شده است. بازم ما خوب بدانیم یا بد بدانیم این اتفاق افتاده، بعد الهام بخش خیلی حرکات دیگه شده. نه بالاخره اون چیزی که تو جهان عرب رخ داد و غیره و غیره که چند دهه بعد بود، اینا همه حکایت از این میکرد که علی‌ظاهر دیانت داره دوباره دندونهاش تیز شده و ابراز وجود میکنه و سری بلند کرده است، از اون حالت مرگ و زوال بیرون آمده و جان گرفته. به اصطلاح ما همین جان گرفتن باعث پدید آمدن یک رده تازه از جامعه شناسان و فیلسوفان شد که بیایید و دوباره در باب پدیده‌ای به نام دین و به نام سکولاریسم بیاندیشیم. حالا که پیشبینی پیشین ما درست از آب در نیامده و ما مواجه با جان گرفتن دیانت در سطح جهانی هستیم، فقط البته در ایران و منطقه شرق نبود، این طرف هم سرایت کرد و گروه های دینی خیلی خیلی زیاد پدید آمدن، بیاییم ما اولا در اون تز خودمون تجدید نظر کنیم و ثانیا دینشناسی اجتماعی خودمون، نه دینشناسی کلامی رو، دینشناسی جامعه شناسانه رو از نو پروبالی بدیم و مورد توجه قرار بدیم. به همین سبب الان خصوصا توی این اوائل قرن 21 و دههای پایانی قرن 20 تون و تز جامعه شناسا کاملا عوض شد. یعنی مثلا شما ببینید این آقای هاورماس که برای مدت مدیدی یک سکولار رسمی بود و من به یاد دارم که وقتی که میخواستن جایزه کتاب به خانم آنماری شیمل بدن، خانم آنماری شیمل که از متفکران نویسندگان بزرگ آلمان بود، خدا رحمتش کنه، از دوستان بنده هم بود، مولوی شناس درجه یک، اقبال شناس درجه یک، آدم بود که 12 زبان رو به خوبی سخن میگفت. من در ایران خودم با صحبت فارسیش نشسته بودم در هاروارد با یه سخنرانی انگلیسی، 25 سال استاد دانشگاه هاروارد بود، آدم درجه اولی بود حقیقتا، و کتابهایی که در این زمین ها نوشته در باب تصوف اسلامی همه کارهای عالی است. ایشان رو کمیته یا مرکز ناشران آلمان میخواست که یک جایزه بگیره، ظاهرن یکی از بزرگترین جوایزی است که در آلمان به نویسنده ها اعطا میشود و شخص رئیس جمهور اون جایزه رو میده. یکی از مخالفان جایزه به خانم شیمل همین آقای هابرماس بود، این آقای یورگن هابرماس که فیلسوف درجه اول آلمان هنوز هم هست، رفیق ما هم هست، به هر حال با جایزه خیلی بزرگی لایب کنگرس بهشون داد، ما رفتیم اونجا و عرض می شود که و اعلام کرد که مسلمان ها همشون فندامنتالیستن. این حرف بود که اون موقع زد نزدیک مثلا 35 سال بید، مسلمان ها همه شون فندامنتالیستن، حتی عرفانشون هم فندامنتالیستیه. این خانوم هم که بابت عرفان اسلامی میخواد جایزه بگیره، اینم مروج فندامنتالیزم و ایناست. البته خوشبختانه اون جامعه ناشران گوش نکرد و جایزه رو شخص رئیس جمهور به این خانوم عطا کرد. منظورم این بود، آقای هابرماس یک چنین موازه ای داشت. این رو هم عرض بکنم، خانوم شیمل وقتی که فوت کرد وصیت کرد که روی قبرش بنویسن الناس نیامون و اذا ماتون تبهو، مردم، این جمله منصوب به امام علی است، مردم همه خوابند، وقتی بمیرن بیدار میشوند. و به زبان عربی این جمله روی سنگ مزار ایشان هم حک شده است. خیلی بانوی لطیفی بود، بسیار لطیف روح بود و این مطالعه عرفان اسلامی به نظر من عمیقاً روح او رو تحت تأثیر قرار داد. شاعر خوبی هم بود، شعرهای با آلمانی و بقیه سروده بود. باره این مغازه آقای هابرماس بود. تا بعدها هابرماس خب رفته رفته پیشرفت کرد و به کجا رسید؟ به همون تئوری مشهور سپهر آزاد، یعنی پابلیک سفیر، فضای عمومی، و قصه پست سکولار سوسایتی. اینش خیلی مهم بود که ما باید بریم به طرف جامعه پسا سکولار. تا قبل از او امید و آرمان این بود که برویم به طرف جامعه سکولار، ولی آقای هابرماس این تئوری و تز رو داد که به نظر من بسیار هوشمندانه بود و تحت تأثیر همه این تحولاتی که در جهان رخ داده بود و به دنبال فلسفه ورزی خودش، این رو عنوان کرد که جامعه آینده ما نمیتواند جامعه سکولار باشد و خوبم نیست که جامعه سکولار باشد. دین حرفی برای خود دارد، ادیان حرفهایی برای خود دارد، اونا رو هم به داخل جامعه و به پابلیک سفیر، به سپهر عمومی باید راه داد. لذا جامعه پست سکولار خواهد شد، این جامعه‌ای که از سکولاریزم عبور کرده است، جامعه‌ای که البته دینی هم نیست، یعنی پست ریلیجیس، پست سکولار، پست تئولوژیکال سوسایتی، یه جامعه‌ای که تئولوژیک نیست و در این حال سکولار هم نیست. و معنای این استش که یه جامعه‌ای که سکولاریسم و دیانت در اونجا با هم همکاری و همسخنی میکنن در یک فضای عمومی. این طرح آقای هابرماس بود. و شما اگر این رو بگذارید، این سخن رو، من یه سخنرانی داشتم تو دانشگاه آمستردام هلند و همین تئوری آقای هابرماس رو اونجا مطرح میکردم و دیدم که چقدر این جامعه شناسا و اساتید هم همسخنن با آقای هابرماس. شما اگر این تئوری رو بذارید با سخنان دوگماتی که 50 سال پیش از آنی که جامعه شناسان میگفتن در باب آینده سکولاریسم در اروپا، وقت تفاوت اینها رو شما خواهید دید که چه دوگماتیزمی، واقعا چه دوگماتیزمی بر جامعه شناسی حاکم بود و سرنوشت تاریخ بشر رو سکولار شدن میدونست بدون برو برگرد، بدون چون و چرا. و اون وقت رفته رفته فلسفه ورزی ها، جامعه شناسی ها، تحولاتی که در جوامع رخ داد ظرف همین چند دهه اخیر، توجه ها رو به این طرف کشید که به هر حال قصه از قرار دیگری است. یکی از این جامعه شناسان خب خیلی موفق که در این کار هم استخوان خود کرده، آقای به نام خوزه کازانووا، که یک سالی در آلمان با یکدیگر بودیم در یک مؤسسه تحقیقاتی و الان هم از اساتید دانشگاه جورج تاون است در واشنگتن، کتابی داره اونا Public Religions که به عربی هم ترجمه شده و مقالات بسیار زیادی در باب سکولاریسم و اساساً استاد متخصص سکولاریته و دین عمومی است. او هم رأیش همین است که به هر حال دیگه دوران پست سکولار شدیم و اساساً سکولاریسم با اون قد و قواره و با اون رجیدیتی و خشکی و صلابت پیشین باقی نمانده است و در یه دوران زندگی میکنیم که یه فیوژنی، یک درهم رفتگی بین دیانت و سکولاریسم میبینیم. این دو دشمن یا مسما به دو دشمن ظاهراً به یکدیگر نزدیکتر شدن، به روی هم لبخند میزنن، وارد همکاری شدن. یکی از مهمترین دلایلی که این افراد میارن همین جامعه آمریکاست. ببینید اروپا اساساً از دل تاریخش یک تئوریای بیرون میاد، آمریکا از دل تاریخش یک تئوریهای دیگری بیرون میاد و اینا چقدر مهمه این مسئله که آدم ببیند که دانشمند در کجا زندگی کرده و چه پیشینه تاریخی با خودش داره، چون از اونا درس میگیره، از اونا تجربه می آموزه و اونها رو در دل تئوری‌های خودش می نشاند و به دیگران ارائه می دهد. تاریخ اروپا یه تاریخ مخصوصا از قرن 16 هم به این طرف و با ظهور گالیله و حتی قبل از اون تاریخ خصومت علم و دین است.
اینا واقعا روبروی یکدیگر ایستادن. حالا من اگه بخوام وارد قصه های تاریخی این خصومت بشم که مثنوی 70 من کاغذ شد، من واقعا تاریخ علم که میخوندم یکی از هابیای من و یکی از اون مواد بسیار مورد علاقه من همین خصومت تاریخی علم و دین بود. اونقدر لیترچر هم در این زمینه وسیع و حجیم است که حد نداره. اما شیرین و آموزنده تاریخ اروپا عجین است با قصه کانفلیکت آف ساینس و ریلیجن، این خصومت بین این دوتا، این کانفلیکت که یه وقتا واقعا آتشین میشد، خیلی بالا میگرفت. یا شما میخواید بگید بین کلیسا و نهاد کلیسا و نهاد علم، خب افراطهایی هم در این زمینه شد، تفریطهایی هم شد، سخنان ناروایی هم گفته شد، بعضی از مورخین مبالغه ها کردن. هنوز که هنوز این قصه گالیله و رابطش و نسبتش و برخوردش با چرچ یا با کلیسا خوب روشن نیست واقعا، چون تاریخ اروپا نمیذاشت که یک تاریخ نویسی خوبی صورت بگیره. همیشه یه عده میخواستن بگن گالیله قهرمان بود، حق مطلق رو داشت میگفت و کلیسا یک نهاد ارتجاعی تام و تمام و در ظلمت به سر میبرد و این ظلمت با اون نور با هم دشمنی میکردن. به هیچ وجه اینطوری نبود، به هیچ وجه اینطوری نبود. اتفاقا کلیسا آزادمنشی های هم از خودش نشون داد در مواجهه با گالیله. گالیله رو که اعدام هم نکردن، گالیله رو حصر خانگی کردن، همون کاری که بعدن کسان دیگه هم از اونها یاد گرفتن و امثال اینها. البته تاریخ کلیسا هم تاریخ خیلی پاکیزه ای نیست، به قول یکی از نویسندگان اروپایی آقای واتسون نامیسی کتابی داره Warfare of Science and Theology در قرن 19 هم نوشته، اونجا میگه در تاریخ بشر نهادی خون ریزتر از کلیسا پا و عرصه وجود نگذاشته. کلیسا تاریخ پاکیزه ای نداره، خیلی خون آلوده است، دست و پنجش به خون آلوده است. معلوم چون مشاورانی داشت خصوصا در قصه علم، خیلی سلوک محتاطانه‌ای با آلمان کردن. باری اروپا از دل این تاریخ بیرون آمد که یک سکولاریزمی رو سامان داد که سکولاریزمی بود که عمقاً و باطناً ستیزگر بود، یعنی رو در روی دین ایستاده بود و دندانها رو تیز کرده بود برای اینکه دین رو بدرد و پاره پاره بکند. اروپا هرگز چنین تاریخی نداشت. تقریبا میتوان گفت که تا پایان قرن 19 هم که تئوری داروین به اروپا رسید و قصه کانفلیکت علم و دین اینجا هم رونقی و رشدی پیدا کرد، تا قبل از او خبری از اون خصومت‌های آتشین بین علم و دین در اینجا نبود. حتی قصه جدایی دین از سیاست که یکی از شاخه‌های سکولاریزم است که بعداً انشاءالله براتون خواهم گفت در این جلسه که نمیرسیم، ببینید به دو معنا مطرح شد و خیلی جالب این مطلب. در اروپا تو کانستیتوشن ها و قانون های اساسی که قصه جدایی دین از حکومت یا سیاست نوشتن، به منظور و نوع جمله بندیشون این بود، به منظور اینکه دین به سیاست تعدی نکند، دین وارد سیاست نشود تا سیاست رو لطمه بزند، دست سیاستمداران باز باشه که به نحو سکولار بدون اعتناء به دین هر قانونی میخوان بگذرونن و هر نظمی میخوان به جامعه بدن و مقید به قیودی نباشن. در حالی که دقیقاً در مقابل کاری که اروپایی ها کردن، اون چی که در آمریکا اتفاق افتاد، خب شما میدونید اون به اصطلاح پدران فاوندینگ فادر، پدران بنیانگذار این آمریکا و قانون اساسی، اینا البته آدمای سکولاری بودن ولی آدمای بیدینی نبودن، آدمای ضد دین نبودن و همشون هم از دم فریماسون بودن و در فریماسون بودنشون به حال فریماسونری ضدیت با دین نیست، اتفاقا یه مقداری از اندیشه ها و آموزه های دینی رو با خودشون دارن. قانون اساسی که اینجا ابتدا نوشتن، اون مقدماتش واقعا یک مقدمه فلسفی بود که نوشته شد و از دل اونها قانون اساسی رو بیرون کشیدن. عزم اونها اینجا در جدا کردن دین از سیاست که کردن و در قانون اساسی هم آوردن، حفاظت دین بود، یعنی درست عکس اونچه که در اروپا رخ داد. اینا فکر پروتکشن بودن، فکر این بودن که دین رو از تعدی سیاست محفوظ بدارن، آزادی دینی توی این سرزمین برقرار باشه، که همان که برقرار کردن واقعا و توی فرست امنمنت و سکن امنمنت همه اینا تأکید کردن هر که دینی دلش میخواد داشته باشه. حتی اون موقع ها خیلی عجیب بود، اگر خونده باشید پروسیدینگ های جلساتی رو که برای تدوین قانون اساسی داشتن، یکی بلند شد پرسید خب با این طوری که شما نوشتید و این حرفایی که زدید، پس یه مسلمون هم ممکنه پس فردا رئیس جمهور آمریکا بشه. به قدری این حرف در اون زمان عجیب بود، ولی اینا حتی که مبهوت شده بودن ولی گفتن بله شاید مقتضای این راهی که ما میریم همین است. توجه اون کما این که هست، ممکن هم هست واقعا بشه، حالا قدم قدم داره نزدیک میشه. ملاحظه بکنید اونا برای حفاظت از دین، برای اینکه مورد تعدی سیاست قرار نگیره، فردا جلوی دین رو نگیرن، جلوی آزادی دین رو نگیرن، هر کسی هر دیانتی میخواد داشته باشه داشته باشه، کلیساها آزاد باشن، برای این جدا کردن، یعنی ظاهر جدایی بود اما به دو نیت، به دو مقصد که فوق العاده با هم فرق دارن. و همین دلیل شما ببینید پروتستانتیسم توی آمریکا خیلی رونق پیدا کرده دیگه، الان شاید بیش از 200 تا چرچ پروتستان اینجا وجود داشته باشن، هر روز هم هر ماه هم یکی هم اضافه میشه، بالاخره هر کی میاد و خودش میگه که من یه چیزی خدا به من الهام کرده و چند نفرم دور خودش جمع میکنه و میشه یه چرچ. آقا بالا سری هم که وجود نداره مثل جناب پاپی که در واتیکان نشسته، لذا بر خودش میتونه یک کلیسا بسازد و یک مکتبی و یه رابطه ویژه‌ای هم با خدا برقرار کنه، یه تفسیر ویژه‌ای هم از بایبل بده و همچنین و همچنین، بستگی داره که چقدر یخش بگیره. اگرم نگیره که خب میره دنبال کارش دیگه مثل روز اول. ملاحظه کنید این آمریکا که اولا عزمشون بر حفاظت از دیانت بود، ثانیاً یک کشوریست هنوز خیلی دینیست نسبت به اروپا. آمار نشون میده که هنوز هم 70% آمریکایی‌ها متدینن، کلیسا برو هستن، اعتقاد به خدا دارن، و این شما اگه به کشورهای اسکاندیناوی برید تقریبا 1-2% بیشتر نیستین تعداد، در فرانسه کمتره، در آلمان همینطور و در انگلستان و اسپانیا کمی این بیشتره، ایتالیا قدری بالاتره، علی ای حال همه اینا خیلی پایین‌تر از آمریکاست آمار دینداران و کلیسا. اونا باز جامعه خودشون رو نگاه میکنن و میگن که دین در دیکلاینه، در زوال است، در فرونشستن است و جان دادن است. اما اون تئوری آمریکا رو خیلی نمیتونه تبیین بکنه، به همین دلیل هم همیشه میگفتن امریکن اکسپشنالیزم، آمریکای استثناست، اینجا یک استثناست. اما با قوت گرفتن دیانت در این یکی دو سه دهه اخیر، این امریکن اکسپشنالیزم دیگه چندان هم اکسپشن نیست، یعنی به تدریج داره این قصه گسترده تر میشه و نشان میدهد که اون پیشبینی سکولاریزم و این که سکولاریسم در همه جهان گسترده خواهد شد خیلی پیشبینی عجولانه بوده و ناظر به تاریخ ویژه اروپا بوده و از دل اونجا بیرون می آمده و به اصطلاح خود مورخان کانتینجنسی ها، یعنی امور اتفاقی تاریخی رو خیلی خوب در نظر نمی گرفته. ببینید تاریخ یه خط مستقیم نداره که حرکت بکنه، خیلی انشعابات در تاریخ رخ میدهد، انشعاباتی که هیچ کس نمیتونه قبل از اون گمان بزند که قدم بعد و مرحله بعد تاریخی چیست. ما در هر لحظه تاریخی که نشستیم 50,000 راه روبروی ما باز است و هیچ معلوم نیستش که این کاروان تاریخ به کدام یکی از این طرف بره. واقعا یه ریگ کوچیک زیر چرخه این قطار میتواند این رو منحرف کند به این سو یا به اون سو، ریگی که هیچ کس ندیده، هیچ کس در حساب در نیاورده. اونقدر نمونه ها در این زمینه هست، شما حتما شنیدید میگن اگر بینی کلئوپاترا نبود تاریخ عالم به راه دیگری رفته بود. خب کلئوپاترا زن زیبایی بود و بینی خیلی زیبایی هم داشت و بعد اون آقا که عاشقش شد و بعد جنگ مصر و بعد یونان و دیگه او اصلا تمام مسائل عوض شد. میگفتن اگر این خانم کلئوپاترا مثلا این زیبایی رو به یک چنین بینی خوشتراشی نداشت و اون آقا عاشق ایشون نشده بود، کار به اونجا نمی کشید که کشید. حالا چقدر در تاریخی از این بینی های کلئوپاترا وجود داشته، چقدر این تغییرات و تحولات منوط به همین اموری که هیچ وقت ما حسابی براشون باز نمی کنیم، اصلا فکر نمی کنیم اینا نقش آفرین باشن، الا ماشاءالله. معنای این حرفی نیستش که تاریخ معطل اینهاست، نه، معناش این هستش که گاهی نیروها چنان به توازن میرسن که برای به هم زدن این توازن یه پر کاه لازمه. توجه میکنه این اکویلیبریوم که شما همتون دیگه خیلی وارد دیگه، وقتی که توی پروسه‌ای، حالا توی یک واکنش شیمیایی باشه یا هر جا، وقتی ما در اکویلیبریوم قرار میگیریم یه اندک تفاوتی میتونه اکویلیبریوم رو به هم بزنه، حالا به این سو یا به اون سو. یا مثال خیلی سادهش میگید، دو تا وزنه که شما توی دو کفه ترازو نهادید رو کاملا هم وزنن، یه تلنگر کوچک به یک طرف این ترازو رو بالا پای میبره. تاریخ در خیلی از موارد، و اینو این کتاب خیلی خوبی داره برتراند راسل، کتاب کوچیکس Understanding History، فهم تاریخ، واقعا او بر همین نکته انگشت میگذاره، یعنی میخواد از تصادف در تاریخ فرار کنه، نه اینکه تصادف در تاریخ رخ میده. اون چیزایی که تصادفی به نظر میرسه این چنینه، موارد زیادی است که ما نمیبینیم ولی گویی که نیروها به تعادل رسیدن، منتظر یه تلنگرن که این طرف غالب بشه یا اون طرف غالب. حالا این تعادل نه اینکه دو سویه باشه، ممکنه صد سویه باشه. یه چنین اتفاقاتی در تاریخ میفته. شما نگاه بکنید، من یه وقتی که تاریخ اروپا رو میخوندم، خب شما میده از هانری هشتم شروع بکنید. هانری هشتم یه کسی بود که فرزند پسر نداشت، کاتولیک هم بود، تابع کلیسای روم هم بود، میخواست زنش رو طلاق بده و یه زن دیگری بگیره که از او فرزند پسر بیاره و کلیسا موافقت نکرد با این طلاق. ایشون گفت کلیسا موافقت نمی کنه، بنده کلیسا خودم می سازم، من چرا برم زیر یوغ کلیسای روم؟ خودشو کشید از کلیسای روم بیرون و این انگلیکانیزم به اصطلاح از همونجا پا گرفت. پروتستانتیزم در همون ایام توی آلمان داشت پخته می شد و خورده خورده امواجش به انگلستان هم رسیده بود. یه عده آخوند و ملای درباری و امثال اینا هم آمدند و گفتن بله، هد آف استیت، هد آف چرچ هم هست، کما که الان هم توی انگلستان دیگه همینطوره. ایشون رو که هد آف استیت بود، هد آف چرچ هم کردن، گفتن به لحاظ دینی هم شما پیشوای همه هستید. مخالفان رو هم سخت کشتن، یعنی این چیزا دیگه میدونید که رحم نداره. این توماس هابز و دیگران و ماکیاولی و این چیزها رو خیلی خوب بیان کردن که یه سیاستمدار وقتی که یه تصمیمی رو میخواد تنفیذ بکنه، اونجا جاییست که باید بیرحمی نشون بده و خشونت مجاز میشود. به هر حال کشتن راحت، که یکی از مهمترینشون هم سر توماس بود که مخالفت کرد و خب فیلم خیلی خوبی هم برای ساختن، مردی برای تمام فصول، که همون شخصی بود که با هانری هشتم مخالفت کرد. حالا شما نگاه کنید، انگلستان به دنبال این قصه، البته اون آقا زن گرفت و اون زنش به او خیانت کرد و یکی از قصه های خیلی عجیب تاریخ انگلستان است و داد که او رو سرش رو جدا کردند و آن بولین خیلی مشهوره تو تاریخ انگلستان، خانم آن بولین، یه دختر جوانی بود، بیچاره رو بردن و بعدم گفتن تو خیانت کردی به اعلی حضرت و نمیدونم با معلم موسیقی خودت رابطه داشتی، دوباره بعد از اون زن دیگه، دوباره بعد از اون یکی دیگه گرفت، دوباره بعد از اون یکی دیگه گرفت همینطور، و میخواست که بالاخره صاحب اولاد پسر بشه، آخرام یه اولادی پیدا کرد ولی اونم زود مرد، بدبخت، نمیدونم چش بود. انگلستان انگلیکان شد. انگلیکان یه چیزیست بین پروتستانتیزم و کاتولیسیزم. وقتی که آمریکا فتح شد توسط انگلستان، کلونی انگلستان شد، کشیشای انگلیکان و پروتستان اومدن اینجا و اینا رو پروتستان کردن. توجه میکنید، یعنی کاتولیسیزم اینجاها ابتدا رواج پیدا نکرد، اینا پروتستان شدن. و پروتستان ها روی خوشتری نشان میدادن به آزادی دینی، برای اینکه خودشون لازم داشتن، میخواستن همطور چرچ اضافه کنن بر چرچ های پیشین. بعدم مخالفتی نبود اینجا، یعنی اون سابقه پیشینی که در اروپا وجود داشت از کشتاری که بین پروتستان ها و کاتولیک ها رخ داده بود یا مخاصمت بین علم و دین، و به این ترتیب اصلا آمریکا برای خودش تبدیل شد به کشور پروتستان. خب البته کاتولیکان بعدن آمدند، ولی الان هم اکثریت با اوناست. شما نگاه کنید، یک حادثه ای که اون موقع آقای هانری هشتم میخواست زنی بگیره و روم بهش اجازه نداد، منتهی شد که آمریکا پروتستان بشه. خب گوش نگاه میکنید که این حوادث چجوری میچرخه. همین آمریکا نزدیک بود زبانش آلمانی بشه، تو مجلس رأی‌گیری با اختلاف یک رأی زبان انگلیسی شد. اگر یک رأی اضافه بود الان همه ما آلمانی میخوندیم اینجا و همه آمریکایی‌ها هم آلمانی صحبت میکردن. قصه اینطوریست. حالا سکولاریزم هم یکی از کانتینجنسی ها، یک اتفاقی بود که البته با دلایل خودش در اروپا و مغرب زمین رخ داد، و این هیچ دلیلی نداره که جای دیگه لزوماً رخ بدهد یا بتواند به تاریخ فرهنگ‌های دیگر بچسبد. صورت‌های مختلف هم پیدا کرده است. اما به هر حال اونچه که الان میتوان گفت این است که در دوران ما سکولارها نیروی شدن برای خودشون. سکولاریسم از حالت بی‌طرف به حالت میلیتنت عبور کرده است. الان توی همین اروپا این نیو ایتهیزم، یعنی به اصطلاح بی خدایی نوین که سردمدارش همین آقایون داکینز و دیگران هستن، اینا یه جور سکولارهای میلیتنتن، یعنی خیلی در مقابل دین به جد ایستادن و میخوان او رو فرو بکوبن و اون رو جزو نیروهای سیاه ارتجاعی میدن. اتفاقی آقای داکینز انگلیسیه، یعنی این از همون جاها اومده. آمریکایی‌ها خیلی چنین روحیه‌ای ندارن، نا کلن در یک فضای مخاصمت با دین بزرگ نشدن و تاریخشون هم اینو نشون نمیده. تأکیدشون بر آزادی بیان هم در این امر مؤثره. در اروپا هرچی از این آزادی بیان اینا میگن شما خیلی باور نکنید، و وقتی که مخصوصا وقتی که نوبت به دین میرسه بسیار جبهه میگیرن. تلخی‌هایی هم که البته اخیراً پدید آمده و پیش آمده، یه نمونش هم همین اتفاقی که دیروز اینجا در آمریکا افتاد، اینا هم خب متاسفانه بر تلخی‌های پیشین افزوده است و رابطه دیانت و دینداران و غیر دینداران رو خیلی پرمسئله تر کرده است. خب اجازه بدید که من بحثم رو اینجا خاتمه بدم. الان ما یک ساعتمون هم سپری شده. بخش های دیگری و مهمتری هم از قصه سکولاریزم باقی مونده که انشاءالله نوبت آتی براتون خواهم گفت. نوبت آتی که خیلی به عقب خواهد افتاد، ولی به هر حال انشاءالله هم دیگر رو خواهیم دید و این قصه رو ادامه خواهیم داد. کتابی رو معرفی کرده بودم به شما که Secularization of European Mind، که اگر مایل باشید اون رو بخوانید، کتاب خیلی نیکویست. و همچنین کتاب آقای حوزه کازانووا که اینجا نام بردم، از اینها استفاده کنید برای جذب مسائلی که اینجا مطرح میکنیم، همچنین برای اینکه اندیشه در ذهن خود شما بست لازم و کافی پیدا بکند ضرورت دارد. من سخنم رو به پایان میبرم. اگر سوالی هست محبت بفرمایید. و السلام علیکم.
شما در مورد همین آقای داکینز گفتیم، من بعضی از گوشه کنار که صحبت ها رو شنیدم، حمله خود خیلی بیشتر به طرف مسلمان هاست. این دلیلش که این چون الان بازارش گرمه، یا این که واقعا نمیدونم چیزی بگم، چرا بیشتر حمله به این داره؟ مثلا در مورد یهودیت یا در مورد مسیحیت کمتر چیزمون حده. من
البته من دیدم، درست میگید، او و همکارانش آقای کریستوفر هیچنز و چند تای دیگه، اینا البته مسلمان ها خیلی حمله میکنن و علی خصوص در مورد زنان، مسئله زنان و غیره، همطور زنان افغانستان اینا را مثال میارن که آیا نتیجه دینداری اینه، محصول کار اینه و امثال اینا، و با زنان غربی مقایسه میکنن که اینا در رفاه هم خیلی ایجوکیتدن یا امثال اینا. اما چرا به مسیحیت هم دیدم که طعنه میزنن، تعرض میکنن و علی‌السواه، ولی خب البته اسلام اینجا دیگه یعنی ایزی تارگت دیگه، حالا هر کسی برسه از راه فکر میکنه که لگدی به اسلام مسلمانی بزنه پرستیج براش کسی هم نیست که البته در مقابل اینها به ایسته و سخنی بگه. اتفاقا همین امروز و دیروز بود یه مقاله میخوندم از یه اتئیست سابق که حالا برگشته و به بیان خودش کریستیان شده، که نقد خیلی خوبی کرده بود به آقای داکینز. یکی از حرفاش این بود، میگفت که ایشان هیچ اطلاعی از ادیان نداره. من البته این مطلب رو از سخنانی هم که میگفت، من بسیاری از دیبیت های او رو نشستم گوش کردم، چه با ارباب کلیسا چه با ساینتیست هایی مثل خودش و همسال اینا، خیلی فالو کردم، می دیدم که آره اطلاعی نداره واقعا. یعنی معلوم بود انجیل رو مثلا یه بار نخونده، یا فرض کنید قرآن رو یا چیزهای دیگر رو. این یکی از مشکلات دیگه، ما هم اونور همینا رو داریم، علمای ما هم چیزهای اینا رو نمی خونن، توجه میکنید، و دو طرف تیر به تاریکی میندازن، این معلوم نیست به کی شوت میکنه، اونم معلوم به کی، هر کدوم خیالات ذهنی خودشون، میگه لابد اونا اینو میگن، اینم که خیلی باطله، اون طرف مقابل هم همین. خیلی بده واقعا این دنیایی که ما میگیم دنیای اینفورمیشن و اینفورمیشن هایویز، این حرف واقعا نیست اینفورمیشن، و همینطوری یه خیاله، افراد خبر نمیگن از هم دیگه. من در مورد ایشون هم همین چیز رو، یعنی ایمپرشن رو پیدا کردم، دیدم درسته واقعا. اطلاع یه بار یه بحثی داشت در انگلستان که ارباب ادیان رو، مسلمون و مسیحی و یهودی نارو صدا زده بودند و ایشون هم بود، و یه کسی اونجایی که نقل قولی از انجیل کرد که خب الگوریکال بود، یعنی تمثیلی بود، داستانی بود. این آقا آقای داکینز برگشت خیلی با خامی تمام گفت که خب چرا اینو به طور ساده نگفتن، مثلا هر کی فلان کار بعد بکنه میره جهنم، چرا همیشه خود قصه ایش کردن، داستانی کردن، که وقت اونا بهش توضیح دادن که برادر آخه زبان یه جور زبان نداریم، زبان تفننات داره، به شکلهای مختلف سخن گفته میتونن، پیامبران عمدتاً زبانشون زبان تمثیل بوده. من احساس کردم که فوق العاده نسبت به این امور جاهله، و حالا عیبی هم نداره، هیچ کدوم ما با همه امور عالم نیستیم، اما خب پا رو از گلیم خودمون باید دراستر بکنیم. مطلب اینه وقتی خب من چیزی رو نمیدونم، خب نمیدونم دیگه، نفیان و اثباتن نباید دربارش قضاوت بکنم. از کردم طرف مقابلم در خیلی از موارد متاسفانه همینطوره، یعنی اونا هم مطالب و معارفی که این طرف تولید میشه نمیخونن، نمیبینن، به چیزی نمیگیرن، اهمیت نمیدن. من یه نکته حالا جالبی که مناسبت داره با این خدمتتون عرض کنم، بعد از انقلاب، چند سال بعد از انقلاب بود، نه چندان دور از انقلاب، یک سمیناری در دانشگاه هاروارد بود راجع به این که چرا انقلاب شد نشد، و من پروسیدینگ اون سمینار رو میخوندم. یه دی از استادای ایرانی، استادای آمریکایی و غیره اونجا شرکت داشتن، یکی از اساتید ایرانی در اونجا یه نکته خیلی خوبی رو گفته بود که شاید وصف الحال امروز من باشه. میگفت ما روشنفکرای ایران قبل از انقلاب نوشته ها و تولیدات حوزه علمیه قوم رو اصلا نمیخوندیم، اصلا نمیخوندیم، اینا رو آدم حساب نمیکردیم، حرفاشون رو حرف حساب نمیکردیم. گفتیم یه عده جاهل اونجا نشستن و یه مش یاوه میگن و برای خودشون و همون رو به زوالن، دارن میمیرن میرن، اصلا اینا کیان که آدم اهمیت بده بهشون؟ ما نمیدونستیم اونجا تو اون دیگی دارن چی میپزن، ولی یه دفعه انقلاب توش اومد بیرون. بعد میگفت اما به عکس اونا حرفای ما رو میخوندن، البته اینم یه کمی اشتباه میکرد، همه اونا نمیخوندن، ولی یه عده‌ای بودن، مثلا آقای مطهری مرحوم ایشون آره این مجلات روشنفکری چیز اینا رو همه میخوند، خیلی دقیق بود ببینه اینا چی میگن توی روشنفکری، تو حرفای مدرن چه میگذرن. اما این طرفی ها میشه گفت مطلقا از اون طرف اطلاعی نداشتن، اصلا اهمیتی نمیدادن و به همین سبب بود که یه مرتبه و یه امر ناشناختهی رو بروش دادن که متحیر و مبهوت باقی موندن. روزگار ما هم همینطوره. من یه باری در یه سمیناری بودم توی اون کلیسای کاتولیک واشنگتن، اسقف بزرگ اونجا اومده بود، به ایشون گفتم بیرو دروسی، گفتم شما قرآن رو خوندین؟ گفت نه. گفتم البته شما یوسف تات بیاشیم طالبته، علمای ما هم انجیل رو نخونده. من میخواستم بگم قصه همینطوره، این ماجرا همگانی و همه جاییه. اونی که مسیحیه میگه من چه احتیاجی دارم قرآن رو بخونم، من که به حقیقت رسیدم. اونی هم که مسلمانه میگه من چه احتیاجی دارم انجیل رو بخونم، من که به حقیقت رسیدم. خب دیگه هیچ کدوم از دیگری خبر ندارن، اصلا نمیدونن اونجا چه میگذره. این همون اتفاقی بود که سر سکولاریسم و دین افتاد. سکولارا میگفتن دیگه دین چیزی باقی نمونده، حرفی ندارد بزند، حرفاش ته کشیده. این طرف هم دینداران میگفتن سکولاریسم که ضد دین است و ضد خداست، ما اصلا کاری به اونا نداریم. و این برای سالها راه مبادله و مفاهمه رو میبست، خبر از یکدیگر نداشتن و هر کدوم با گمان خودشون زندگی میکردن، با تصوری و تصویری که خودشون ساخته بودن از طرف مقابل و به او تیر میافکندن، با او گفتگو میکردن نه با اون حریف حقیقی. حالا الان که اینا به هم نزدیک میشن و حرفای همدیگر رو میشنون، ما امید داریم که یه جهان دیگری در انتظار ما باشه در آینده و تفاهم بهتری صورت بگیره. گادامر که از اساتید یا از خدایان هرمنوتیک بود در آلمان، عمر بلندی هم یافت، فکر میکنم 104 سال عمر کرد، حریف علمای ما شده بود مثل مراجع ما. ایشون خب هرمنوتیست بود، خب استاد بزرگ بود در این زمینه. یکی از حرفای خوبش اینه، میگه کور، قلب، کانون هرمنوتیکس این است که شما قبول کنید دیگری هم هست و حرفی داره برای خودش. ما خیلی وقتا با خودمون حرف میزنیم، حتی ولو ظاهرن با دیگری داریم حرف میزنیم، از دیگری تصویری میسازیم، با خودمون گفتگو میکنیم، دائما دیالوگ میکنیم، با خودمون عشق میورزیم، توجه حتی گاهی با یه تصویر خودساختهی دشمنی میورزیم. قبول وجود دیگری، حضور دیگری، فکر دیگری طول میکشه و هم به طور فردی هم به طور تاریخی و اجتماعی. تاریخ یک فرهنگی خورده خورده باید دیگران رو هم به رسمیت بشناسه. من نمیخوام الان دایره این سخن رو خیلی توسعه بدم، ولی اجازه بدیدی که از مشکلات کنونی ما تو ایران همین خصومت است که با بهایی ها میبنزن. خب بهایی ها برحال، خب بندم عقیده ندارم به دین بهایی، اگر دین درستی میدونستم که میرفتم بهایی میشدم. برحال حالا ما اعتقاد خودمونو داریم، اونا هم اعتقادات خودشونو دارن، اما ایزا و اذیت و به رسمیت نشناختن و حقوق اونها رو مراعات نکردن و اونها رو آدم ندونستن و اصلا ندیدن اونها، شما نیستید اساسا، خب این یه چیز خیلی بدیه، خیلی خیلی تو جهان جدید این امر نامفهومی است. من تو خود تلویزیون ایران دیدم یه آقای روحانی آمده بود، نشسته بود و مجری از او میپرسید، میگفتش که بهایی مرده، بدنش روی زمینه، باید چیکار کنیم؟ بشوریمش؟ گفت نه 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 نه، شستن جنازه رو حرام، آبی هم که از کفنش میشه که نجسه. گفت خب پس چیکار کنم؟ گفت بندازن اون بر، اصلا شما دست نزنید، بندازن یه جایی تو کوچه فلان، شهرداری خودش میدونه بیاد چیکار بکنه. ببینید یعنی یه موجوداتی وجود ندارن اصلا، ما نمیبینیم اینها رو، نباید باشند، نباید عرض وجود کنن. شاید یه وقتهایی این حرفای معنی های داشته، من نمیدونم، ولی فعلا به هر حال دیگه نمیشه از این سخنان گفت. یعنی آدم باید قدرت دیدن دیگری رو ولو 100% مخالف اوست داشته باشه. همیشه هم باید فکر کنه که ما از مخالفمونم میتونیم یه چیزی بیاموزیم. ما همه چیزو بلد نیستیم، همه علما رو خدا به ما نداده، خیلی چیزاست نزد دیگرانه، ولو دشمن منه، ولو مخالف منه، در عالم دانش این فرضها رو ما باید با خودمون داشته باشیم. در این صورت بی‌تحمل میشیم و یادگیریمون به اختلال میفته. اینطوری میشه که من مراکش بودم، با اساتید بودیم، سخنرانی من میکردم، اینا سوالای راجع به شیعه از من میکردن. بهشون گفتم والله بنده 60 سال شیعه هم، توی مملکت شیعه هم زندگی میکنیم، این چیزا والله نیست اونجاها. این جهانی که میگیم جهان ارتباطات و اطلاعات، یه عده استاد اون برنشستم هم توی کشور اسلامی یک تصوراتی از یک شاخه دیگر اسلام دارن که آدم شاخ در میاره. اینجوریه، من از اینجاها فهمیدم ما چقدر از هم دوریم، اصلا نمیفهمیم هم دیگر رو، برای اینکه خیلی فاصله داریم و هر کی کدوم تو دنیای بسته خودمون زندگی میکنیم. توی سمینارا که آدم میره اینا رو متوجه میشه که ناهمزبانیست، حقیقتا خیلی جهان عجیبیست و مسلمان از اون مسلمان دیگه خبر نداره، شیعه سنی رو نمیشناسه، سنی شیعه رو نمیشناسه. عجیبه، واقعا عجیبه. این دنیایی که آدم انتظار داره از علماشون که اقلا اینا رو بدونن، از علما و عوام که کاری نداریم، عوام بیچاره که خب مقلد علمان، مقلد مسما به علمان، علما اینطوری نیستن. این آزادگی رو نداشتن که آثار دیگری رو بخونن، خودشون رو آشنا بکنن یا با جهان جدید. یکی از علمای قوم هست، نام نمیبرم، ایشون هر وقتی یک افاضه‌ای میفرمایند، یک مطلبی رو بیان میکنن رو توی مطبوعات و رسانه ها میاد، من نگاه میکنم پیش خودم میگم ایشون اگر 600 سال پیش به دنیا اومده بود با امروز چه فرقی میکرد. حرفاش واقعا مثل اینکه توی دنیای 500 سال پیش ایشون رو زندگی میکنه. ذره ای این جامعه او به آب مدرنیته خیس نشده هیچ. خب اینو بهش نمیگن یه انسان معاصر. و ما با این علما وقت دچار مشکل میشیم، گفت با این علما هنوز مردم از رونق شهر ناامیدن. خب بله بفرمایید.
شما گفتیم برای جواب این سوال که افراد سکولار خب اونا مطالعه قرآنی حالا ندارن، باشه همیشه از اسلام سنتیزی بر اساس دینی اطلاعی اونا باشه، اما مسئله این که واقعا چیزی که عکس نشون میده مسئله که در افغانستان میبینن یا موقعیت زن امروز توی اسلام میبینن، حتی اگه قرآن مطالعه کنن چیز زیاد جذابی نیست. خود قرآن قوانینی که واسه زن گذاشته برای یه آدمی که بخواد سکولار باشه خیلی راحت میتونه مورد نقد قرارش بده و رد کنه.
بله نه، در این که ما چیزای قابل نقد داریم اینا که جای شکی نیست، ولی این چیزای قابل نقد وقتی میسر میشه، این انتقادها که شما به اصطلاح یک جامعه پست سکولار داشته باشی، طرفین همدیگر رو به رسمیت بشناسن، بعد بشینن بحث بکنن دیگه. میدونی چرا این مسائل تو جامعه ما باقی مونده؟ برای اینکه خب کسی جرأت نداره راجع به اینا حرف بزنه و نمیذارن، بنابراین هر عیب و هر فساد و هر اختلالی هست همطوری ادامه پیدا میکنه. ولی من یه نکته به شما اینجا بگم و اون نکته این هستش که این منتقدین زن کنونی غربی رو معیار میگیرن و میگن که این بهترین نوع زن است، همه باید مثل اینا بشن. ما تو این دام نباید بیفتیم به هیچ وجه. زن در غرب اونچنان که امروز زندگی میکنه، اونچنین پوشش داره، مطلقا معیار یک زن نمونه نیست در عالم. اولا قرار 50 سال پیش اینجوری نبود، من مطمئنم 50 سال بعدش هم اینجوری نخواهد. هیچ وقت در مغرب زمین این برهنگی وجود نداشته است. هیچ وقت کلیسا و دین و مردم با دین و بیدین اصلا رضایت نمیدادن به این نحوه از زندگی در مغرب زمین. یک فاز گذراست این، اما این آقایون این فاز گذرا رو کردن پرمننت، اصلا نگاه تاریخی ندارن، فکر میکنن که الان زن به قله رشد خودش رسیده است. یعنی افغانی ها با اینا فاصله دارن، خودشون رو گرفتن اینجا، میگن ما میزان و معیاریم، ببینیم کشورهای دیگه چقدر با ما فاصله دارن. این خیلی بده، اینجوری نباید کار کرد، چون هیچ قومی معیاری برای قوم دیگری نیستن. من نمیگم چیزای خوب و بد نداریم در اقوام، این درست مثل اینه که ما بگیم موسیقی غربی بهترین موسیقی است، بقیه باید به اینا برسن. کی گفته؟ یا ما بگیم زبان انگلیسی بهترین زبان معیاره، بقیه زبان ها را خوبی بدیشون از مقایسه با انگلیسی باید فهمید. اینطوری نیست. آداب و رسوم اجتماعی که یکیش هم لباس پوشیدنه عیناً مثل همینا میمونه، تازه از زبان و امثال اینا خیلی فروتره. آداب و رسوم اجتماعی یعنی که من چجوری لباس بپوشم، چجوری مهمونی میرم، چجوری سلام علیک میکنم، چجوری سرمو میتراشم، چجوری چیکار میکنم، اینا چیزی نیست که هیچ قومی بگن مال ما معیار بقیه خودشونو به ما برسونن، هیچ هم چیزی نیست. اما این به اصطلاح هیوبریس، این نخوتی که توی بعضی از این غربی ها وجود داره که میگن ما معیاریم، ما تکامل یافته ترین قوم روی زمینیم، بقیه بیان تا به ما برسن، این از اون حرفاییست که تو کت من نمیره، از حلقوم من پایین نمیره. خیلی حرف بدیه، خیلی کاندسندینگه، خیلی تحقیر کننده است، خیلی بیدلیله، بیدفاعه. چیزای خوب البته اینجا هم هست، در اقوام دیگر هم هست. چیزای بد اینجا هم هست، در اقوام دیگر هم هست. یه چیزای در اینجاها به کمال رسیده، چیزای دیگه جاهای دیگه به کمال رسیده. اصلا و ابدا هیچ قومی حق نداره خودش رو معیار کمال انسانیت بدونه و بگه بقیه بدوین تا به ما برسین و به میزان فاصله که از ما دارین شما عقب افتاده این. ابدا اینطوری نیست. من عرض کردم که هر جای یه تاریخی داره و یه حوادثی متعلق به اون تاریخن و معناش این نیستش که دیگران تاریخشون کج رفته، مثلا مال اینا همه راه راست رفته. ابدا اینطوری نیست. من اینا انکار اینا نمی کنم که ما راجع به مسئله آزادی، راجع به مسئله زن، راجع به همه اینها باید بحث کنیم و باید بالاخره این مسائل خودمون رو حل کنیم. اما حرف من این است، فکر نکنید که یه قومی تو این دنیا وجود دارن اینا کمال یافته ترینن، همه باید خودمون رو به اونا برسونیم. هیچ همچی چیزی نیست. خیلی چیزای بهتری هم جای دیگه پیدا میشه که اینا بعد به دو انتا به ما برسن. بله.
چیزی که من برداشت میکنم از افر از اینجا آدم هایی که اطلاف خودم میدنم اینه که خیلی این اون چیزی که داره برمیگرم که سنتیش خیلی قدیه داره، مثلا کاندومت داره مولیت ها در افر تو تلویزیون ها اینجوری کرده و یا مثلا حرف های مثلا آدم هایی همسان شما خیلی هنوز که بگیم اینجوری شاید نگرفته. آیا اول با این موافق این کمتون چیزی هست و دور ایش هاش چیزی؟
بله متاسفانه اینطوره. یعنی ببینید البته یه نکته رو من عرض کنم، شما اطلاع دارید از نظر من که دینداری اقلن ابتدای این جلسات هم اینو عرض کردم اقلن سه نوع یا سه مرتبه داره. یکیش دینداری معیشت اندیشه، یکی معرفت اندیشه، یکی تجربت اندیشه. به گمان من در جهان جدید مخصوصا فرض کنید در اروپا و آمریکا به دلیل همین چیزی که آزادی بیان و آزادی عقیده خونده می شود، دینداری معرفت اندیش در رشده، نه دینداری معیشت اندیش، نه تجربت اندیش، یعنی نه دینداری عرفانی در سطح بالا و نه در دینداری عوامانه. اینا شاید هم در دیکلاین باشه، این تا حدودی رو به زوال رفته باشه، در آمریکا کمتر ولی در جاهای دیگه بیشتر. اما دینداری معرفت اندیش، یعنی دینداری که مبتنی بر علم و فلسفه و تحقیق، به گمان من راهش خیلی باز شده، بسیار از قدیم بازتر شده است. چرا؟ چون دینداری قبلا تو جوامع دیندار صورت می گرفت و جوامع دیندار اجازه به طرح پاری از پرسش ها نمی دادن. توجه می کنید همونی که بعضی اسمش رو امتناع تفکر گذاشتن. این امتناع تفکر واقعا درست بود، یعنی خیلی از سوالات و فیلسوفان ما نمیتونستن بکنن، نمیتونستن تو کتاباشون بیارن جوابشو بنویسن یا رد کنن یا قبول کنن. متکلمان ما، فقیهان ما، همین امروز هم تو ایران ما هم تو دیدین دیگه، نمونه خیلی روشنش پیش چشم ماست که حرف بزنی شما خلاصه مسئول سر خودتی، یعنی سرت برباد رفت تقصیر خود شماست. خب در یه چنین فضای افراد خودشون سانسور میکنن، به لحاظ فکری هم سانسور میکنن، سرمایه های فکریشون هم به کار نمیاندازن. اما توی یه کشور سکولاری مثل آمریکا و مثل اروپا اتفاقا راه اینجور دینداری خیلی بازه. یعنی من در اینجا راجب اسلام، راجب مسیحیت خیلی بیشتر میتونم چیز یاد بگیرم، مطالعه کنم تو کشور خودمون. هم اساتید بیشتر میبینم، هم کتابخونه ها غنی تره، هم کتاب های بیشتر، هم جلسات سمینارها، همه چیز. و اگه دنبالش باشم واقعا نتیجه خیلی بهتری میگیرم، نه فقط من، هر کس که توی این حال و هواها زندگی میکنه. بنابراین از اون سه رقم دینداری که عرض کردم، دینداری معرفت اندیش به گمان من در جهان سکولار کنونی و حتی اگر به نظر هابرماس به جامعه پست سکولار برسیم در رشد است، رشد بیشتری خواهد کرد. و این دینداری معرفت اندیش وقتی که رشد کرد، من شک ندارم که روی دینداری معیشت اندیش هم تأثیر خواهد گذاشت، یعنی روی دینداری عامه. مال اونا هم تغییراتی پیدا خواهد کرد، تغییراتی که میتواند به طرف احسن باشه یا غیر اون. لذا من اتفاقا آینده دینداری رو خیلی تاریک نمیبینم، دقیقا به دلیل اینکه دینداری معرفت اندیش لید رو به اصطلاح داره میگیره، یعنی این داره رهبر میشه، بقیه رو به دنبال خودش میکشانه. نکته دوم این که بله، این یک حادثه تلخ است، یک فاجعه است که فعلا دین فوندامنتالیسمش سر برآورده است. منطور فوندامنتالیسم دینی بیش از این که ابراز دیانت باشه، ابراز هویت. من در نوشته هام و در سخنرانی هام به این نکته خیلی تأکید کردم که فوندامنتالیسم دینی دین نیست، رشد دینی، هویت دینی است که، یعنی یه عده‌ای میخوان ابراز هویت کنن، پرچم دین رو به دست گرفتن و این خیلی برد نداره. یعنی به گمان من ابتدا توجه های رو جلب میکنه، مخصوصا به دلیل جنایاتی که مرتکب میشن، به هر حال یه ریاکشنای سختی رو پدید میاره، مثلا پیروان حسن صبا در یه دوره‌ای که در اسلام در قرن چهارم و پنجم بودن، کارشون ترور بود دیگه، رسما تروریست ها کارد به دست ها بودن، خواجه نظام رو کنن، ترور کردن، اینو ترور کردن، اونو ترور کردن، وحشتی در مردم افکنده بودن. نکته بعدم اینکه شما یادتون باشه این فوندامنتالیسم امروز انقدر بد شده برای اینکه با تکنولوژی عجین شده. آدمای بد و جانی همیشه بودن تو تاریخ، ولی چون تکنولوژی نداشتن، حداکثر یه شمشیر دستش میگرفت، حالا چیکار میکرد؟ یه نفر رو میکشت، دو نفر رو تو تاریکی میزد. ولی امروز این داره بمب اتم هم میخواد به دست بگیره، میره تو یه دونه کلوب یهو با این سلاح‌های فوق العاده کشنده 50 نفر رو در آن واحد میکشه. یعنی میخوام بگم که فوندامنتالیسم پلاس تکنولوژی اون چیزیست که امروز این اتفاقات رو داره رقم میزنه. اگر این عنصر تکنولوژی رو شما نداشتیم یا ما نداشتیم، آره یه دو آدم کج فکری بودن تو دنیا و ممکن بود چند تا ویرانی هم به بار بیارن، همین و همین. اما متاسفانه امروز این سایز خیلی بزرگتری پیدا کرده، چون چیز دیگری به مددش آمده و اون چیز دیگر است که هر بدی رو ضرب در میلیون میکنه، هر خوبی رو هم ضرب در میلیون میکنه. یه همچین اتفاقاتی داره میفته. این شؤون مختلف رو از هم دیگه باید تفکیک کرد. متشکرم.